ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. ولادیمیر پوتین میگوید اتهام استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی مطلقاً بی‌معناست. یک مقام امنیتی سوری میگوید این کشور هر لحظه در انتظار حمله است. چند کشور از اتباع خود خواستند به لبنان سفر نکنند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه گفت که اتهام استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی مطلقاً بی‌معناست، چرا که نیروهای دولتی سوریه در آستانه پیروزی در جنگ داخلی این کشور هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست دستور حمله به سوریه را صادر نکند. اما آخرین تحولات در کشور بحران زده سوریه چیست؟ همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو ما را همراهی میکنه. محمد زرقامی ساعت هاست که خبرهای مربوط به سوریه رو دنبال میکنه. آقای زرقامی به استودیو خوش آمدید. آخرین تحولات در سوریه.
خواهش میکنم. بعد نیست یه مقدار قبل برگردیم، این که خب بالاخره بازرسان سازمان ملل متحد سوریه رو ترک کردند و همونطوری که میدونید از طریق مرز مسنا وارد لبنان شدند. اونطوری که آقای مارتین نسیرکی گفته، قراره که اینها در اصل اون نمونه های آزمایشی رو تحویل بدن به مرکزی، به لابراتواری در اروپا. با هم صدای آقای نسیرکی رو بشنویم که به این موضوع اشاره میکنه. Beyond that, the samples that have been collected will be... آقای نسیرکی میگه نمونه های گردآوری شده برای تجزیه و تحلیل به منظور تسری در روندی که قرار صورت بگیره برای تجزیه و تحلیل به لابراتواری که به همین خاطر طراحی شده فرستاده میشن. اما غیر از اون یک خبر دیگه ای بود که چاک هگل وزیر دفاع آمریکا هم که در سفر به فیلیپین به سر می برد از فیلیپین برگشته و در زمانی که وارد آمریکا شده هیچ صحبتی درباره سوریه نکرده. اما یادمون باشه که جمعه آقای هگل به خبرنگاران گفته بود که دولت اوباما همچنان به روی تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای اقدام علیه سوریه ادامه میده.
خب از آمریکا گفتید، آمریکا در صدد ایجاد یک اجماع جهانی برای حمله ای به گفته این کشور تنبیهی به سوریه هست. حالا آخرین خبرها در مورد چاک هگل شنیدیم، اما از موضع‌گیری وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری آمریکا چه هست؟
اشاره خوبی بود، بخاطر اینکه شما حتما در جریان هستید که آقای اوباما خب در کاخ سفید سخنرانی کردن و گفتن که احتمال اقدام نظامی محدود رو دارن بررسی میکنن و چون این اقدامی گفتن که کمک میکنه که تا نه تنها حکومت سوریه بلکه کشورهای دیگه بدونن که جامعه بین‌المللی به موضوع هنجارها و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی اهمیت میده. اما در همین ارتباط قرار هست که مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که جان کری و چاک هگل دعوت کردند از در اصل سنای آمریکا و همچنین باراک اوباما هم حضور داره تا یک نشستی رو به صورت یک میزگرد تلفنی بعد از ظهر امروز در واشنگتن داشته باشن درباره آخرین بحران سوریه. اما از اونجا که بحث آقای کری هم به میون اومد، آقای کری هم خب در صحبت‌های خودش که خیلی جنجالی شد و واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت اعلام کرد که از طریق منابع اطلاعاتی آمریکایی به دست آوردن که دولت سوریه 1429 نفر رو به وسیله سلاح‌های شیمیایی در حمله روز 21 اوت کشته که از این تعداد 426 نفر کودک بودند. یک اشاره هم آقای کری داشت به جمهوری اسلامی ایران در جایی که گفتش اگر اوباش و آدم کشی مثل بشار اسد به گفته آقای کری بتونه هزاران نفر از مردم خودش رو با مسئولیت به سلاح شیمیایی ببنده، الگوی بدیه برای دیگران مثل جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و همچنین کره شمالی.
سال دیگری که باقی میمونه اینه که واکنش های جهانی چه است، اما در رأس اونها واکنش روسیه که اصولا اتهام استفاده نیروهای دولتی سوریه رو از سلاح شیمیایی با عبارت خود آقای پوتین مطلقاً بی‌معنا خوانده و به جز اون واکنش خود دولت سوریه.
آقای پوتین خب همونطوری که خودتون هم اشاره کردید این قضیه رو مطلقاً بی‌معنا دانسته و گفته که هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه دولت سوریه بخواد به همچین اقدامی دست داده باشه.
و چرا این دلیل وجود نداشته؟
اول این رو بهش بپرسیم، خیلی جالبه. ایشون میگه هیچ فرقی نیست بین کسانی که تحریک میکنن و کسانی که تحریک به جنگ میکنن و کسانی که استفاده کرده، یعنی این دوتا رو چندان تفاوتی بینشون قائل نمیشه، میگن هر دو یک مسیر میده. ولی میگه که چون در اصل دولت سوریه این قدرت رو داشته که بخواد پیروز جنگی باشه که با شورشیان در اصل داره پیش میبره، بنابراین دلیلی نداشته که بخواد از این سلاح‌ها استفاده کنه، یعنی نیروی نظامیش به اندازه کافی قدرتمند هست. از طرفی هم آقای پوتین اشاره کرده که با توجه به موضع دوستان و همکاران آمریکایی ما که مبین استفاده نیروهای دولتی سوریه از سلاح‌های کشتار جمعی و در این مورد خاص سلاح شیمیایی، اونها میگویند که شواهدی در این باره دارند. خب بهتره که اجازه بدن که این شواهد به گفته آقای پوتین در اختیار بازرسان و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیره. خب صدای آقای پوتین رو میشنیدیم. اما الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم تهدید واشنگتن به حمله احتمالی نظامی به سوریه رو غیر قابل قبول دونسته. یک دیداری هم معاون وزیر امور خارجه سوریه سرگی ریابکوف و سفیر آمریکا مایکل مکفوئل داشتن تو این کشور، توی خود سوریه، روسیه، در مورد موضوع سوریه. خبر دیگه هم که هست، قاسم سعدالدین سخنگوی شورشیان اعلام کرده که با پیشبینی حمله نظامی احتمالی آمریکا، اونها هم آماده حمله نظامی هستن به مناطقی که آمریکا حمله میکنه و در اثر این حمله ضعیف میشه، تا بتونن اونها این مناطق رو در اختیار خودشون بگیرن. و من یک اشاره‌ای هم بکنم به موضعی که در اصل دولت لهستان داشته. دولت لهستان گفته که ما میدونیم که این تسلیحات شیمیایی که در اختیار سوریه بوده، تسلیحاتی بوده که در دوره شوروی سابق تولید شده و تکنولوژیش مربوط به اون دوره است، و چون روسیه جانشین قانونی شوروی سابقه، بنابراین در این مورد خاص و استفاده از سلاح‌های شیمیایی روسیه در اصل مسئوله که این سلاح ها در اختیار،
یعنی لهستان روسیه رو متهم میکنه که سلاح های شیمیایی در اختیار سوریه قرار داده. سپاسگزارم همکارم محمد زرقامی که خبرها رو از بامداد امروز در مورد سوریه دنبال کرده بود. در استودیو اون رو آخرین تحولات را به آگاهی ما و شما رسون. این صدا صدای رادیو فرداست. و ادامه خبرها. کشورهای بحرین، بریتانیا، کویت و فرانسه به اتباع خود توصیه کردند که از سفر به لبنان خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توصیه به دلیل افزایش تنش بر سر احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه انجام شده است. اتریش نیز به اتباع خود توصیه کرده است که پیش از سفر به لبنان با سفارت این کشور در بیروت تماس بگیرند. یک مقام امنیتی نیز در لبنان به رویترز گفت که در روز پنجشنبه 14,000 تن که اکثر آنها خارجی بودند این کشور را ترک کردند. مدیر کل امور بین‌الملل مجلس اعلام کرد که هیئت پارلمانی روز شنبه برای بررسی وضعیت در سوریه راهی دمشق و بیروت شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین شیخ الاسلام گفت که محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط کسانی که گروه‌های تروریستی خواند از اهداف این سفر است. ایران از حامیان حکومت سوریه به شمار می رود و این در حالی است که آمریکا و شماری دیگری از کشورها حکومت سوریه را مسئول حمله شیمیایی در حومه دمشق می دانند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، اعضای این هیئت پارلمانی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دو نماینده دیگر قوه مقننه هستند. و اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارشات درباره تأخیر در راه اندازی راکتور 40 مگاواتی عراق را تایید کرد. علی اکبر صالحی گفته است زمان بندی اعلام شده قبلی در این باره عجولانه و بدون در نظر گرفتن همه جوانب کار بوده است. بشنویم از بابک غفوری آذر.
علی اکبر صالحی در واکنش به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است بر اساس اطلاعاتی که به آژانس داده بودیم، قرار بود در 3 ماهه اول سال 2014 سوخت واقعی وارد راکتور عراق شود، اما با بررسی های انجام شده این مسئله به تعویق افتاده است. او که با خبرگزاری فارس گفتگو می‌کرده درباره دلیل تعویق این کار با رد بروز مشکلات فنی گفته که زمان اعلام شده قبلی با عجله و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب کار بوده و با بررسی‌های مجدد مشخص شده که باید این زمان به تأخیر بیفتد. به گفته آقای صالحی، ایران بر اساس توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید 180 روز قبل از انتقال سوخت به هر راکتوری آژانس را از این اقدام مطلع کند. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده بود که ایران تولید سوخت برای راکتور آب سنگین عراق را آغاز کرده است، اما راه اندازی آن با تأخیر انجام می شود. این گزارش همچنین از افزایش توان ایران در غنی‌سازی اورانیوم به دلیل نصب حدود 1000 سانتریفیوژ دیگر خبر می‌داد، اما تأکید می‌کرد که میزان ذخایر هسته‌ای حساس ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. علی اکبر صالحی نیز گرچه این گزارش را تایید می‌کند، اما می‌گوید که همه این آمار را ایران خود در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده و گزارش جدید آژانس تنها یک گزارش معمولی است. آقای صالحی همچنین در گفتگوی دیگر با خبرگزاری ایسنا موضوع آسفالت شدن سایت پارچین را مورد توجه قرار داده و گزارش‌های اخیر در این باره را جوسازی رسانه‌ای نامیده است. موضوع آسفالت شدن سایت نظامی پارچین را مؤسسه آمریکایی علوم و امنیت بین‌المللی در آخرین روز مرداد ماه مطرح کرد، در حالی که پیش از آن یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به پاکسازی این سایت از فعالیت‌های احتمالی اتمی ابراز نگرانی کرده بود. اما اکنون علی اکبر صالحی می‌گوید مواد رادیواکتیو چیزی نیست که با آسفالت کردن یا هر چیز دیگر قابل پنهان کردن باشد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و اما وکیل خانواده ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت از صدور قرار مجرمیت با اتهام قتل شبه عمد برای متهم پرونده خبر می‌دهند. علیرضا کرمانی.
10 ماه پس از کشته شدن وبلاگ نویس بازداشت شده، تازه بازپرس برای متهم پرونده او به اتهام قتل شبه عمد قرار مجرمیت صادر کرده، اما هنوز هم کیفرخواستی در کار نیست تا پرونده به دادگاه برود. چرا؟ دادستان و بازپرس اختلاف دارند. از آبان ماه سال گذشته که ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، مادر و وکیل او پیگیر پرونده بوده اند. اما با اینکه دادستان کل و سخنگوی قوه قضایی هم گفته در پرونده ستار بهشتی تخلف صورت گرفته، اما هنوز هم این پرونده به دادگاه نرفته است. دی ماه سال پیش گزارش درگذشت ستار بهشتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که در آن آمده بود علت فوت از نظر پزشکی قانونی مقدور نیست، اما محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته ترس و نگرانی از شرایط زندان و فشارهای روانی عامل این اتفاق بوده و نظر باشد. اما مادر ستار بهشتی اوایل مرداد ماه همین امسال به وبسایت خبری جرس گفت هر بار که درباره پرونده میپرسیم مسئولان قضایی میگویند متهمان در زندان هستند. آخرین باری هم که متهمان را دیدیم 4 نفر بودند. حتی من با بازجو صحبت کردم و او گفت ستار زیر شکنجه میخندید و من هم عصبی شدم و اینقدر او را زدم تا کشته شد. بازجو همانجا جلوه وکیل و بازپرس پرونده به من التماس کرد که مرا ببخش. حالا گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی به خبرگزاری تسنیم میگوید هفته پیش که به دادسرای امور جنایی تهران رفتم متوجه شدم بازپرس برای متهم قرار مجرمیت با اتهام قتل شبه عمد صادر کرده، اما ما به این قرار اعتراض میکنیم. نظر ما ارتکاب قتل عمد است. یک مشکل دیگر هم در این میان هست و آن این که مسئولان پیشتر گفته بودند مادر ستار بهشتی رضایت داده، اما مادر وبلاگ نویس درگذشته اعلام کرد تحت فشار از او رضایت نامه گرفتند. حالا به گفته یه وکیل خانواده یه ستار بهشتی قرار است پرونده به دادگاه برود تا هم به اختلاف بازپرس و دادستان بر سر ماهیت اعلام رضایت خانواده یه ستار بهشتی رسیدگی شود و هم به اعتراض وکیل درباره قرار مجرمیت با اتهام قتل شبه عمد. بعد از آن پرونده به دادسرا باز می گردد تا کیفرخواست صادر شود و بعد دوباره پرونده به دادگاه برود تا جلسه محاکمه تشکیل شود. کی؟ فعلا که 10 ماه از درگذشت وبلاگ نویس منتقد گذشته است.
وعده ما 15 دقیقه دیگر.